سلام، به پادکست رخ خوش اومدید. اینجا من امیر سودبخش هر بار روایت داستان زندگی کسانی رو میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن. تو قسمت قبل شما قسمت اول از زندگی مایکل جکسون رو در اپیزود پادشاه پاپ شنیدید و قرار الان هم اپیزود ام جی، دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی این ستاره موسیقی رو بشنوید. تو قسمت اول 25 سال اول زندگی مایکل رو شنیدیم و از تولدش تا دوران اوج محبوبیتش و انتشار آلبوم تریلر رو بررسی کردیم. آلبوم تریلر موفق ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان. تو قسمت قبل با مایکل از دوران کودکیش آشنا شدیم، خانوادهش رو شناختیم و با شخصیت‌های تأثیرگذار تو زندگیش هم آشنا شدیم. کسایی مثل بابی تیلور که مایکل و جکسون 5 رو به موتان معرفی کرد، بری گوردی صاحب موتان که مایکل رو به اوج رسون، و دایانا راس اولین عشق زندگی مایکل که بهش هم خیلی کمک کرد. حالا تو این قسمت میخوایم نیمه پرحاشیه تر زندگی مایکل رو بررسی کنیم و به کلی از سوالاتی که همیشه دور اطراف مایکل بوده تا اونجایی که زمان اجازه بده پاسخ بدیم. پس با هم بریم سراغ اپیزود ام جی، قسمت دوم از داستان زندگی مایکل جکسون. خرید فرش به صورت اینترنتی میتونه سخت باشه، چون نمیتونی بفهمی فرشی که انتخاب کردی واقعا به خونت میاد یا نه. اما ابزار باحال پرو آنلاین فرش مودما این کار رو راحت کرده. قبل از اینکه بخوام این ابزار رو بهتون معرفی کنم، یه یادآوری کنم که مودما اولین و تنها فرش دولایه که توی ماشین لباسشویی شسته میشه و روی تمام سطوح هم کاملا ضد لغزشه. حالا ببینیم این پرو آنلاین چجوریه. اینجوریه که یه عکس از فضایی که میخواید فرشتون رو توش پهن کنید میگیرید و فرش به صورت مجازی توی همون فضا براتون پهن میشه. حتی میتونید سایز فرش رو تغییر بدید تا در نهایت به سایزی برسید که واقعا برای خونه شما مناسبه و خیلی راحت هم خرید کنید. اگه پرو آنلاین رو امتحان کنید میبینید خیلی به واقعیت نزدیکه و استفاده ازش حسابی لذت بخشه. برای دیدن فرش‌های مودما و استفاده از قابلیت پرو آنلاین حتماً به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. بعد از انتشار آلبوم تریلر بود که شرکت موتان تصمیم گرفت یه ویژه برنامه‌ای رو برای 25مین سالگرد تأسیسش تدارک ببینه. بری گوردی صاحب شرکت و دوست مایکلم اومد ازش خواست که تو این برنامه اجرا داشته باشه. مایکل اول قبول نکرد، ولی وقتی بری گوردی اصرار کرد مایکلم گفت باشه، ولی به شرطی میام که بتونم از آهنگهای خودم هم اونجا بخونم و مجبور نباشم فقط آهنگهایی که با موتان کار کردم و اجرا کنم. بری گوردی هم قبول کرد و گفت باشه، تو بیا هرچی میخوای بخون. مایکل و گروه جکسونز هم رفتن به ویژه برنامه 25مین سالگرد تأسیس موتان. قبلا گفتیم که گروه جکسون 5 وقتی از موتان جدا شدن اسمشون رو عوض کردن و گذاشتن جکسونز. پس مایکل به همراه گروه جکسونز رفتن به ویژه برنامه موتان. برنامه‌ای که 47 میلیون بیننده تلویزیونی داشت. بعد از اجرای چندین ترانه از گروه جکسونز، مایکل ترانه بیلی جین از آلبوم آخرش تریلر رو به تنهایی اجرا کرد و وسط این اجرا بود که برای اولین بار مایکل رقص مونواک رو به نمایش گذاشت. مونواک همون تیکه‌ای از رقص مایکله که داره راه میره ولی عقب عقب حرکت میکنه. دیگه از اون موقع به بعد این حرکت جزو امضای هنری اجراهای مایکل شد. اجرای مایکل اونقدی فوق‌العاده بود که به خاطرش نامزد جایزه امی هم شد و CNN سالها بعد این اجرا رو جز مهمترین لحظات در تاریخ فرهنگ عامه مردم آمریکا معرفی کرد. این برنامه برای سال 1983 بود و مایکل اون موقع 25 سالش بود. یکم بعد مایکل آخرین آلبومش رو با جکسونز به بازار ارائه داد و بعدش هم با اینکه هیچ وقت به صورت رسمی جداییش از این گروه اعلام نکرد، ولی بعد از این آلبوم دیگه مایکل راهش رو برای همیشه از برادراش جدا کرد. تو سال بعد، یعنی سال 1984، قرار شد مایکل تو یکی از تبلیغات ویدیویی شرکت پپسی شرکت کنه. تو قسمتی از این تبلیغ اومده بودن یه کنسرت رو شبیه سازی کرده بودن و مایکل هم باید از پله هایی که اینور اونورش فواره های آتیش بازی بود در حال رقص میرفت پایین. حالا وسط صحنه فیلم برداری یهو یه تیکه از شعله های آتیش میفته رو سر مایکل و موهای فرفری و بلندش آتیش میگیره. تا 2-3 ثانیه هم خودش متوجه نمیشه تا اینکه اطرافیان میریزن سرش و آتیش رو خاموش میکنن. این حادثه به پوست سر مایکل آسیب میزنه و مایکل مجبور میشه بره زیر تیغ جراحان پلاستیک. خب اینجا دیگه وقتشه که راجع به کل عملهای زیبایی مایکل صحبت کنیم و پروندهشو ببندیم. اولین عمل مایکل عمل بینی بود. گویا چند سال قبل، سال 1978، تو جریان یکی از تمرین‌ها مایکل می‌خوره زمین و بینیش آسیب می‌بینه و وقتی میره بینیشو عمل کنه، عمل زیبایی هم می‌کنه. بعد که می‌بینه خیلی عملش خوب نشده، دوباره 3 سال بعد بینیشو عمل می‌کنه که شکل و شمایلش بهتر شه. حالا دوباره 3 سال بعدش هم همین عمل مربوط به آتیش گرفتن سرش و جراحی پلاستیکی که انجام داد و بعدن هم یه عمل زیبایی هم مایکل روی چونش انجام میده. اینایی که گفتیم عملهایی بود که مایکل خودش تو مصاحبهاش گفته که بله، من اینا رو انجام دادم. ولی سوال اینه که آیا مایکل بجز اینا عملهای دیگه هم داشته یا اینکه نه، فقط همینایی بوده که خودش گفته؟ جواب سوالم اینه، بله داشته، زیاد هم داشته، ولی اینکه چند بار و چه عملهایی بوده دقیق مشخص نیست. چیزی که مشخصه و خیلی از نزدیکای مایکل هم دربارش صحبت کردن اینه که خب دوروبر مایکل پر بود از این دکترای مشهور زیبایی که هر کدومشون بهش یه پیشنهادی برای بهتر شدن چهرهش میدادن. مخصوصا از زمانی که مایکل با استیو هوفلین، پزشک مشهور هالیوود و متخصص جراحی‌های زیبایی آشنا شد، دیگه آمار عملهایی که میکرد از دست خودش هم خارج شد. انواع و اقسام عملهای مختلف که چهره مایکل رو به چهره عجیب و مصنوعی که اواخر عمرش داشت تبدیل کرد. ولی اینجا یه سوال دیگه هم مطرحه. اونم این که آیا مایکل با این همه عملهای زیبایی واقعا میخواست رنگ پوستش رو عوض کنه و سفید پوست بشه؟ جواب این سوال قطعا نه. داستان رنگ پوست مایکل این بود که مایکل یه بیماری پوستی داشت که ما تو فارسی بهش میگیم PC. تو این بیماری رنگ دونه های پوست از بین میره و اگه پوست بیمار رو نگاه کنی میبینی که یه تیکه از پوستش سفیده، بی رنگه. به مرور زمان این تیکه های سفید بیشتر هم میشن. عکس ها و تصاویر زیادی هم هست که به صورت واضح نشون میده که مایکل این بیماری رو داشته و اون برای اینکه بتونه این ایراد رو پوشش بده با گیریم و آرایش پوستش رو سفید میکرده. اوایل بیماری که این لکه های سفید کم بودن، خب لکه های سفید رو گیریم میکردن و همرنگ بقیه پوست سیاه میکردن. ولی بعد که لکه های سفید غالب شدن و قسمت های سیاه کمتر شدن، دیگه مایکل اون قسمت های سیاه باقی مونده رو هم مجبور بود سفید کنه تا بتونه این ایراد ظاهریش رو پوشش بده. یا یعنی که حتی اون قسمت های سالم باقی مونده رو با تزریق دارو رنگ دونه هاشو از بین ببره که شبیه به بقیه قسمت های بدنش بشه. مایکل چند بارم تو مصاحبهاش گفت که این موضوعی که میگن من دارم عمل میکنم که پوستمو سفید کنم به شدت منو ناراحت میکنه. اون بارها گفت که من یه سیاه پوست آمریکایی هستم و همیشه هم به این موضوع افتخار میکنم. اینم اضافه کنم که بعد از مرگ مایکل، پزشکی قانونی هم وجود این بیماری پوستی رو تو بدن مایکل کاملا تایید کرد. خب کجای داستان بودیم؟ رسیده بودیم به سال 1984. مایکل تو این سال آخرین تور کنسرتاش هم با گروه جکسونز برگزار کرد و همونطوری که گفتیم دیگه با اونا همکاری جدی نداشت. یه سری جنگ و جدل هم سر پول فروش بلیت‌های کنسرت به وجود اومده بود که آخر سر مایکل تمامی سهم خودش که چیزی حدود 5 میلیون دلار میشد رو بخشید به خیریه. کمک به خیریه ها روتین زندگی مایکل بود. بابت موضوع آتیش گرفتن موهای سرش در تبلیغات پپسی، مایکل 1.5 میلیون دلار از پپسی خسارت گرفت که تمام مبلغ رو یه جا به یه مرکز سوانه سوختگی بخشید و بعدها اسم اون مرکز رو هم گذاشتن مرکز مایکل جکسون. یه سال بعد تو سال 1985 وقتی مایکل اخبار مربوط به گرسنگی و فقر مردم آفریقا رو شنید، با همکاری لایونل ریچی تکاهنگ ویارد ورد رو برای کمک به آفریقایی ها ساخت و مایکل به همراه 45 نفر از بزرگترین خواننده های اون زمان همگی با هم آهنگ رو اجرا کردن. از این آهنگ بیش از 20 میلیون نسخه فروش رفته و اون زمان هم به واسطه انتشار این آهنگ مبلغ 63 میلیون دلار برای مبارزه با قحطی و گرسنگی تو آفریقا جمع شد و به سازمان‌های خیریه اهدا شد. این آهنگ تا سال 1997 پرفروش‌ترین تکاهنگ تمام دوران‌ها بود و 4 تا هم جایزه گرمی گرفته. آهنگ بسیار معروف و محبوب We Are The World. حامی این قسمت یکی از تولید کننده های خوب و با کیفیت ایرانیه، پوشاک زنانه سارک. سارک یه برند معتبر ایرانیه که بعد از 23 سال سابقه دیگه سلیقه مخاطب کامل دستش اومده و از طراحی تا تولید و نهایتاً فروش رو خودش انجام میده. شعار برند سارک اینه که همرنگ طبیعت باش و در راستای همین شعارم تولیداتشون با استفاده از الیاف طبیعیه. سارک شعب مختلفی تو تهران و ایران داره، ولی برای راحتی کار مشتریانش یه سایت و فروشگاه اینترنتی همچین درست درمونی هم راه انداخته و البته پشتیبانیشون هم فعاله. برای شنونده های پادکست رخ هم یه تخفیف 20% گذاشتن و شما میتونید با وارد کردن کد ROKH1400 یا همون رخ 1400 البته با حروف کوچیک تا پایان سال جاری برای خریدهای اینترنتیتون از این تخفیف خوب استفاده کنید. سارک، پوشاک بانوان. مایکل که دیگه تو این دوران کنترل زندگی هنری خودشو به دست گرفته بود و راه و چاه کار تو دنیای موسیقی رو کامل یاد گرفته بود، با قسمتی از سرمایه زیادش اومد حق انتشار بیش از 1000 آهنگ به علاوه 251 آهنگ بیتلز رو با سونی شریک شد و کاتالوگ سونی ای تی وی رو ساخت. خرید و بیزینس بسیار موفقی که تو سالهای بعد درآمد بسیار زیادی رو برای مایکل داشت. سال 1987 مایکل 29 ساله بعد از تقریبا 5 سالی که از آلبوم تاریخی تریلر گذشته بود، آلبوم بعدیشو به بازار ارائه کرد. آلبوم بد. دقت کردید؟ شاید اگه خیلی ها جای مایکل بودن، بعد از آلبوم تریلر به فاصله نهایتاً یه سال بعد آلبوم بعدیشون رو میدادن. ولی مایکل که به جزئیات خیلی اهمیت میداد و هیچ وقت کیفیت رو فدای کمیت نمیکرد، این کارو نکرد و ترجیح داد که با وسواس آلبوم بعدیشو به بازار بده و برای همینم انتشار آلبوم بعدیش 5 سال طول کشید. اونم چه آلبومی؟ آلبوم بعد اولین آلبوم تاریخ شد که 5 تا از آهنگاش شماره 1 آمریکا شدن و اولین آلبومی شد که تو 25 کشور مختلف پرفروشترین آلبوم شد و 2 سال پیاپی یعنی سالهای 1987 و 88 هم پرفروشترین آلبوم دنیا شد. بعد از انتشار این آلبوم مایکل یه تور جهانی گذاشت و آلبوم بعد رو تو کشورهای مختلف اجرا کرد. تو ژاپن تعداد تماشاچیای کنسرتاش رکورد تعداد تماشاچیای کنسرت تو کشور ژاپن رو شکوند و تو انگلیس تو 7 شب اجرای این آلبوم بیش از 500,000 نفر تو کنسرتاش شرکت کردند و این تعداد تماشاچی رکورد گینس دیگه‌ای رو برای مایکل به همراه داشت. این آلبوم اینقدر آهنگای معروف و نوستالژی داره که انتخاب یکیشون برای پخش خیلی سخته، ولی در هر صورت ما آهنگ اسموث کریمینال رو برای شما انتخاب کردیم، آهنگی که تو موزیک ویدیوی اون برای اولین بار مایکل اون حرکت خم شدن تا زاویه 45 درجه رو اجرا میکنه. البته تو این موزیک ویدیو برای خم شدن از کابل استفاده کردن و اونا رو با کابل از پشت گرفته بودن و بعد کابل ها رو تو تدوین حذف کردن، ولی خب برای اجرای زنده که دیگه نمیتونستن از کابل استفاده کنن، پس اومدن یه کفشایی رو اختراع کردن که با اون کفشای خاص بتونن این حرکت رو انجام بدن و جالبه که مایکل بابت اختراع این کفشا حتی گواهی ثبت اختراع هم به نام خودش داره. آهنگ اسموث کریمینال. تو همین گیرودار بود که مایکل کتاب زندگی نامش به نام مونواک رو منتشر کرد، کتابی از زبون خود مایکل. تو این کتاب که یکی از منابع ما هم هست، مایکل به شایعه هایی که تا اون زمان تو زندگیش بود پاسخ میده و داستان زندگیشو از کودکی تا تقریبا 30 سالگیش تعریف میکنه. خب میرسیم به خرید مزرعه بزرگ نیولند توسط مایکل جکسون، جایی که بیشتر شایعات زندگی مایکل از اونجا سرچشمه میگیره. مایکل تو سال 1988 تو ایالت کالیفرنیا یه مزرعه 1100 هکتاری رو به قیمت 17 میلیون دلار خریداری کرد و 35 میلیون دلار هم توش خرج کرد. مایکل اسم مزرعه رو گذاشت نیورلند. این اسم برگرفته از یه سرزمین خیالی تو داستان پیتر پن بود. پیتر پن هم تو داستان پسری بود که هیچ وقت بزرگ نمیشد. مایکل این مزرعه بزرگ رو تبدیل کرد به بهشت بچه‌ها. مایکلی که خودش دوران کودکی نداشت و از موقعی که یادش میومد اسیر کار و صحنه بود، تمام عقده‌های کودکیش رو جمع کرده بود تو نیورلند و میخواست حالا که پول و شهرت داره بتونه در کنار بچه‌ها دوران کودکی از دست رفتش رو برگردونه. بعضی از وسایلی که تو مزرعه بزرگ نیورلند بود اینا بودن: یه چرخ و فلک بزرگ، تمام وسایل بازی یه پارک مجهز، استخر بزرگ، باغ وحش خصوصی با نزدیک 200 تا حیوان از زرافه و فیل بگیر تا شیر و ببر و تمساح، قطاری که دور مزرعه میچرخید، یه روستای سرخپوستی، یه جزیره مصنوعی، انواع اقسام شکلات و تمام تنقلاتی که میشد تو آمریکا پیدا کرد، 3 تا جایگاه هلیکوپتر و خیلی چیزهای دیگه. مایکل تو این مزرعه از بچه‌هایی که از مؤسسات خیریه به اونجا میومدن پذیرایی میکرد. خودش هم یه مؤسسه خیریه به نام هیل د ورد رو تأسیس کرد و هر 2 هفته یه بار کلی دختر و پسر بچه از این مؤسسات خیریه میومدن اونجا و رایگان از تمامی امکانات نیدرلند استفاده می‌کردند. از بچه‌های سرطانی گرفته تا کودکان بی سرپرست دست دسته می اومدن به بهشت نیدرلند و مایکل ساعت‌ها و روزها در کنار بچه‌ها خوش می‌گذروند. وقتی از مایکل پرسیدن چرا نیدرلند رو ساختی؟ اون گفت که می‌خواستم چیزایی رو داشته باشم که هیچ وقت تو بچگیم نتونستم داشته باشمشون. سال 1991 مایکل که مدتی بود با شرکت سونی کار میکرد و قراردادهای تبلیغاتی میبست، اومد قراردادشو با سونی به مبلغ 65 میلیون دلار تمدید کرد و رکورد قراردادهای تبلیغاتی یه هنرمند تو دنیا رو زد. کمی بعد هم آلبوم دنجرس رو به بازار داد که هم آلبوم و هم تکاهنگ بلک اور وایت ترکوند و کلی جایزه گرفت که دیگه نام بردن از جوایز تکرار مکرراته. تمامی درآمدهای مربوط به آهنگ بلک اور وایت را هم بخشید به خیریه. ویدیوی این آهنگ هم به طور همزمان در 14 نوامبر 1991 تو 27 کشور برای حدود 500 میلیون نفر پخش شد که بزرگترین مخاطب یک موزیک ویدیو تاریخ تا اون زمان بود. یه سال بعد مایکل این بار تور جهانی آلبوم دنجرس رو برگزار کرد که این تور برای مایکل 100 میلیون دلار درآمد داشت. مایکل تو 70 تا کنسرت که همش هم خارج از آمریکا بود برای 3.5 میلیون نفر برنامه اجرا کرد و باز هم بخش قابل توجهی از درآمدش رو به بنیادهای خیریه بخشید. سال 92 وقتی مایکل رفت به آفریقا، تو اولین توقفش تو گابون بیش از 100 هزار نفر ازش استقبال کردن، استقبالی با شکوه تر از استقبال از یک پادشاه. آفریقایی ها با رقص و تشریفات خاص خودشون به صورت سمبولیک مایکل رو بر تخت طلایی هم نشوندن. تا قبل از سال 93 دنیا یه پادشاه داشت و اونم کسی نبود جز مایکل جکسون، کسی که از تمام آدم‌های دیگه دنیا معروف‌تر و مشهورتر بود و هیچ کسی اندازه اون طرفدار نداشت. اما از سال 93 کم کم ورق برگشت. در آگوست سال 1993، یعنی وقتی که مایکل 35 سالش بود، توسط پسری 13 ساله به نام جوردن چندلر و پدرش ایوان چندلر به سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شد. شاکی پسر بچه‌ای بود که چندین و چند بار به نیدرلند رفته بود و ارتباط نزدیکی هم با مایکل داشت و عکس‌ها و فیلم‌های زیادی هم نشون می‌داد که مایکل با این پسر بچه اینور اونور می‌رفته و بازی می‌کرده و در کنارش بوده. در حقیقت پدر بچه یکی از دوستای مایکل بود که به نیدرلند زیاد رفت و آمد می‌کرد. حالا محکم‌ترین مدرک برای این اتهام چی بود؟ این بود که مایکل نه تنها تو نیدرلند صبح تا شب در کنار بچه‌ها بود، بلکه شب تا صبح هم بچه‌ها تو اتاقش می‌موندن و بعضی شب‌ها هم همونجا تو اتاق مایکل می‌خوابیدن. و خب خوابیدن بچه‌ها تو اتاق یه مرد 30 و چند ساله اصلاً چیز نرمالی نبود. ولی مایکل تو بازجویی‌ها و مصاحبه‌هایی که بعداً کرد بارها گفت که نه، این کار از نظر من اصلاً ایرادی نداره و من انقدر بچه‌ها رو دوست دارم که اگه یه روزی حتی مجبور به آزار جنسی بچه‌ها بشم، قبلش رگ دستمو می‌زنم و خودمو می‌کشم. همزمان با اتهام‌هایی که به مایکل وارد شد، یکی از خواهرای مایکل هم به نام لاتویا هم اومد طرف خانواده شاکی رو گرفت و شروع کرد بر علیه مایکل موضع گرفتن و تلویحاً مایکل رو به داشتن اختلال پدوفیلیا هم متهم کرد. پدوفیلیا یه ناهنجاری روانیه که بیماران پدوفیل میل جنسی به بچه‌ها دارن. بعد از شکایت خانواده چندلرها هم پلیسا اومدن نیدرلند و گشتن و مهمترین چیزایی که پیدا کردن هم چند تا کتاب بود که توش عکسای پسر بچه‌ها در حال بازی و شنا کردن و در آوردن لباساشون بود و مایکل هم از محتوای کتاب‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که از کل دنیا برای اون چیز میز می‌فرستن و اون نمیدونه که تو هر بسته چیه و محتوای کتابهایی که میفرستن چیه. اینایی که گفتیم مدارک و چیزایی بود که باعث میشد در نگاه افراد جامعه و حتی بعضی از طرفداران مایکل اون مجرم نشون داده بشه. اصلا همین که یه بچه 13 ساله بیاد بگه فلانی با من فلان کار رو کرده، آدم در ناخودآگاهش دلش برای بچه میسوزه و بهش حق میده و طرف بچه رو میگیره. اما ببینیم که اون ور داستان اوضاع از چه قرار بود. اون ور داستان مشخص شد که اولا پدر بچه از اون آدم های شالاتان روزگاره که برای رسیدن به پول دست به هر کاری میزنه. حتی یه مکالمه ضبط شده اومد بیرون که دوش پدره داره میگه نقشه‌ای دارم که میتونم باهاش مایکل رو نابود کنم و هر چی پول بخوام به دست بیارم. دوماً مادر بچه اول کار اتهامات رو رد کرده بود، ولی بعد اومده بود گفته بود که نه، همچین داستانی بوده و به پسرم تجاوز شده. پلیس هم تمام تلاشش رو میکرد که بتونه کوچکترین مدرکی برای متهم کردن مایکل پیدا کنه. تو جریان تحقیق و تفحص تیم تحقیق اومد یه کار عجیب غریب هم کرد، خیلی عجیب. اونا اومدن به پسر بچه گفتن که خب تو اگه میگی مایکل با من فلان کارو کرده و چندین بارم این کارو کرده، بیا رو کاغذ اندام تناسلی مایکل رو بکش. بچه هم اومد نشست و کاری که گفتن رو انجام داد. بعد پلیسا چی کار بکنن خوبه؟ اونا رفتن مایکل رو لخت مادرزاد کردن و ازش کلی عکس و فیلم گرفتن که ببینن چیزی که بچه کشیده با واقعیت همخونی داره یا نه. و اتفاقا دیدن که مایکل به خاطر اعتقادات مذهبی مادرش یا حالا هر چیز دیگه ختنه نشده بود، در صورتی که نقاشی بچه اندام تناسلی ختنه شده را نشون میداد و نقاشی با واقعیت اصلا همخونی نداشت. ولی با تمام این مدارک و شواهد، هر روز که از این پرونده میگذشت اوضاع برای مایکل بد و بدتر میشد. اون موقع هم که دنیای مجازی به این شکل نبود که جزئیات تحقیقات بخواد بیاد بیرون و همه از همه چی خبردار بشن. چیزی که مردم میشنیدن این بود که آره، مایکل به بچه ها تجاوز کرده و حالا یکی از بچه ها ازش شکایت کرد. با طولانی شدن این ماجرا، وکلای مایکل اومدن با پدر بچه‌ای که شاکی شده بود صحبت کردن و گفتن که آقا، ما که میدونیم تو این داستان رو دنبال میکنی که یه پولی به دست بیاری، بیا بشینیم ما هم صحبت کنیم، پولتو بگیر و بیخیال ماجرا شو. و در نهایت هم سر یه عدد بسیار زیادی با هم توافق کردن و این پرونده برای همیشه بسته شد. وقتی نتیجه پرونده رسانه‌ای شد، بعضی از مردم میگفتن که دیدید مایکل بیگناهه و پدر بچه دنبال پول بوده. اگه دنبال پول نبود و داستانش حقیقت داشت که هیچ وقت راضی نمیشد پرونده تجاوز به بچهش رو با پول ببنده. از اون طرف هم بعضی دیگه میگفتن دیدید مایکل گناهکار بود. اگه بیگناه بود میرفت دادگاه و حاضر نمیشد چندی میلیون دلار پول بده تا پرونده بسته بشه. حالا برای اینکه ما همین پرونده رو ببندیم، باید بگم که سالها بعد که مایکل از دنیا رفت، همین پسر بچه که دیگه اون موقع 29 سالش شده بود اومد گفت که مایکل هیچ موقع بهش آسیبی نزده و اون زمان که من بچه بودم پدرم به خاطر پول این کارو کرد و مادر بچه هم حرفاشو تایید کرد. پدر بچه هم چند وقت بعد از مرگ مایکل تو 64 سالگی خودکشی کرد و لاتویا خواهر مایکل هم بعدها گفت که به خاطر اجبار و تهدیدهای همسرش اون زمان مجبور شده بود که بر علیه برادرش حرف بزنه. به هر حال این تمام ماجرا نبود و جلوتر باز هم یه پرونده بزرگتری راجع به همین موضوع برای مایکل باز شد که حالا داستانشو میگیم. شاید اصلا به نوعی بشه گفت پرونده اصلی اونه. در هر صورت، هرچند که مایکل تو این اتهام محکوم نشد، ولی شایعاتی که علیهش بود تأثیر منفی زیادی تو روابط کاری و محبوبیتش گذاشت. حتی شرکت پپسی که 10 سال اسپانسر مایکل بود قراردادش رو بعد این ماجرا فسخ کرد. اول جریان آتش گرفتن موی سرش و بعدش هم این داستان اتهام تجاوز جنسی باعث شده بود که مایکل به قرص‌های مسکن اعتیاد پیدا کنه و اون تو دوزهای بالا مسکن و آرام بخش مصرف میکرد. مایکل اصلا آدمی نبود که تحمل این همه فشار رسانه ها و مردم رو داشته باشه. تو دوران سختی که سر این ماجرا داشت، یکی از کسانی که بهش خیلی کمک میکرد و مایکل باهاش تلفنی ساعتها درد دل میکرد و حرف میزد، لیزا بود. لیزا پریسلی، دختر الویس پریسلی افسانه‌ای. مایکل و لیزا همدیگر اولین بار موقعی دیدن که مایکل 17 سالش بود و لیزا فقط 7 سالش بود و به همراه پدرش الویس اومده بود به کنسرت مایکل. از اون زمان لیزا با مایکل آشنا شده بود و با هم دوست بودن. این اواخر که مایکل با لیزا صحبت میکرد، لیزا خودش هم در آستانه طلاق از همسرش بود و 2 بچه کوچیک هم از همسر اولش داشت. لیزا که مطمئن بود مایکل کار اشتباهی نکرده و این وصله به اون نمیچسبه، ازش حمایت کرد و تو همون دوران مایکل انقدر به لیزا وابسته شد که تلفنی ازش خواستگاری کرد و لیزا بعد از طلاق از همسرش با مایکل ازدواج کرد. حتی بعضی جا اومده که لیزا به خاطر ازدواج با مایکل در نهایت از همسر اولش جدا شد. لیزا مایکل رو به مراکز درمانی برد و اون زمان عادت سوء مصرف داروهای مسکنش رو درمان کرد. بعد از ازدواج مایکل و لیزا چند ماه عاشقانه و رویایی رو تو منهتن نیویورک و تو برج ترامپ خوش گذروندن و بعد برای زندگی رفتن به نیوزلند. ولی خیلی زود اختلافا شروع شد. اختلاف اصلیشون هم سر این بود که مایکل خیلی دلش میخواست اونا خیلی زود بچه دار بشن و لیزا چون از ازدواج قبلیش 2 بچه داشت موافق این موضوع نبود. وقتی رسانه ها این موضوع رو فهمیدن، نوشتن که ازدواج مایکل و لیزا فقط یه نمایش تبلیغاتی و ترفندی بوده که مردم موضوع کودک آزاری اونو یادشون بره و مایکل میخواد با این ازدواج فقط ثابت کنه که مثل بقیه مردهای دیگه به زنها علاقه داره و بچه باز نیست. البته لیزا بارها این شایعات رو رد کرد و گفت اونا واقعا عاشق هم بودن. ولی خب اختلافات زیادی هم داشتن. در نهایت هم ازدواجشون 1.5 سال بیشتر دوام نیاورد و لیزا و مایکل تو سال 96 از هم جدا شدن و خب بعد از جدایی بازم روابط دوستانه‌شون رو ادامه دادن. تو همین دوران مایکل آلبوم جنجالی هیستوری رو به بازار داد و مثل همیشه جایزه پشت جایزه و رکورد شکنی ها هم همچنان ادامه داشت. مایکل تمام ناراحتی و عذابی که سر ماجراهای دادگاه کشید رو تو این آلبوم فریاد زد و تو آهنگ اولش به نام جیغ اعتراضش رو به گوش رسانه ها رسوند. آهنگ You Are Not Alone این آلبوم به محض انتشار تو لیست 100 آهنگ برتر بیلبورد رتبه اول شد و واسه همینم این آهنگ رکورد گینس داره و البته تو سال 95 هم این آهنگ جایزه گرمی رو برای بهترین آهنگ پاپ به دست آورد. و اما آهنگ دوم این آلبوم که یکی از محبوب ترین و معروف ترین کارهای مایکله، آهنگ They Don't Care About Us که مثل خیلی از آهنگهای دیگه مایکل توسط خودش نوشته و ساخته شده بود. تو این آهنگ مایکل با تمام وجودش داره اعتراضش رو فریاد میزنه و میگه که شلاقم بزنید، ازم متنفر باشید، اما هرگز نمیتونید منو در هم بشکنید. قصد جونم رو کنید، منو به لرزه در بیارید، اما هیچ وقت نمیتونید منو از بین ببرید. See you. مایکل برای این آهنگ یه بیانیه هم داد و تو بیانیه‌اش گفت که این آهنگ راهیه برای جلب توجه به سمت مشکلات اجتماعی و سیاسی و من صدای متهمین و کسایی هستم که با بی‌عدالتی مورد حمله قرار گرفتن. این آهنگ درباره بی‌عدالتی‌هایی که در حق جوانای جامعه صورت گرفته و اینکه چطور سیستم میتونه به اشتباه اونا رو متهم کنه. تور جهانی این آلبوم تو 5 قاره، 35 کشور و 57 شهر برگزار شد و بیش از 4.5 میلیون نفر تو کنسرت های این تور شرکت کردند. درآمد مایکل هم از این تور 165 میلیون دلار بود. در طول همین تور تو سیدنی استرالیا مایکل برای دومین بار با خانم دبی رو ازدواج میکنه. دبی رو دستیار دکتر پوست مایکل و از طرفدارهای دو آتیشه اون بود و چند سالی میشد که مایکل رو به واسطه بیماری پوستیش میشناخت و باش دوست بود. بعد از جدایی مایکل و لیزا و اینکه لیزا قبول نمیکرد که بچه دار بشن، دبی رو حاضر میشه که با مایکل ازدواج کنه و بچه دار بشه. ازدواجی که قشنگ معلوم بود که توش قرار دبی رو فقط نقش مادر بچه های مایکل رو بازی کنه و براش بچه بیاره. موقعی هم که با هم ازدواج میکنن، دبی رو بچه اول مایکل رو 6 ماه باردار بوده. دبی رو و مایکل هیچ وجه تشابهی با هم نداشتن و اصلا به هم نمیومدن و بعید هم بود که خیلی ماجرای عشق و عاشقی هم در میون بوده باشه. دبی رو بعد از اینکه 2 تا بچه به دنیا آورد از مایکل جدا شد و طبق توافقات قبلی هم حضانت بچه ها رو داد به مایکل. یه دختر و یه پسر. همینجا هم بگم که سال 2002 مایکل از طریق لقای مصنوعی صاحب یه بچه دیگه هم شد. بچه‌ای که هیچ وقت هیچ کس نفهمید مادرش کیه. مایکل حتی نمیذاش خبرنگارا از چهره 3 تا بچه‌هاش عکس بگیرن و وقتی هم که اونا رو میبرد بیرون همیشه رو صورتشون یه نقاب میذاشت که کسی نتونه از صورتشون عکس بگیره. مایکل میخواست برخلاف خودش که به خاطر شهرت نمیتونست زندگی عادی داشته باشه، بچه‌هاش بتونن حریم شخصی داشته باشن و زندگی عادی رو تجربه کنن. مایکل با وجودی که خیلی مراقب بچه‌هاش بود، ولی یه بار یه حرکت عجیبی کرد که کلی بهش انتقاد کردن. داستانش این بود که یه روز وقتی که طرفداراش پشت در هتلی که مایکل توش بود جمع شده بودن، مایکل طبق عادت همیشگیش رفت تو بالکن هتل و به طرفداراش دست تکون داد. بعد برای اینکه از فرزند جدیدش رونمایی کنه، اونو بغل کرد، آورد تو تراس هتل و برای لحظاتی بچه رو از تراس طبقه 4 به سمت پایین آویزون نگه داشت که طرفدارش ببیننش. بعد این اتفاق انقدی بهش انتقاد وارد شد که مایکل اومد بابت این کارش از همه عذرخواهی کرد. تو 3 سال بعدی توجه و تمرکز مایکل روی کمک به خیریه های مختلف بود. مایکل تو ایتالیا با پاواروتی کنسرت گذاشت و 1 میلیون دلار برای خیریه ها جمع کرد. تو خیلی از کشورهای دیگه هم این کارو تکرار کرد و اونقدی به خیریه ها کمک کرد که سال 2000 به دلیل حجم کمکی که به خیریه ها کرده بود و حمایتی که از 39 مؤسسه داشت، اسمش به عنوان خیرترین هنرمند تاریخ در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. به خاطر فعالیت های انسان دوستانه مایکل، اون 2 بارم به کاخ سفید دعوت شد و ازش تقدیر شد و از 2 رئیس جمهور آمریکا هم جایزه گرفت. یه بار تو سال 1984 از رونالد ریگان و یه بارم تو سال 90 از جورج بوش پدر. از سال 2000 به بعد اختلافات مایکل با کمپانی ضبط موسیقیش یعنی سونی میوزیک شروع شد و یه سری دعوای حقوقی هم بینشون در گرفت. سال 2001 بعد 6 سال آلبوم بعدی مایکل منتشر شد، آلبوم شکست ناپذیر که مثل تمامی آلبوم های دیگرش موفق بود، ولی ادامه دعوای حقوقی مایکل و سونی مانع این شده بود که آلبوم به اندازه کافی بتونه سوددهی داشته باشه، مخصوصا از وقتی که دیگه مایکل رئیس شرکت سونی رو نجات پرست و شیطان خطاب کرد و گفت که اون از هنرمندهای سیاه‌پوست برای منافع خودش سوء استفاده میکنه. این درگیری ها و اختلاف های مایکل با سونی ادامه داشت تا اینکه در 18 دسامبر سال 2003 مایکل دوباره متهم به آزار جنسی به کودکان شد. این بار علاوه بر آزار جنسی اون متهم شده بود که بچه ها رو اول مست میکنه و بعد بهشون تجاوز میکنه. کسی که شکایت کرده بود هم پسر بچه سرطانی بود به نام گوین آرویزو. گوین 3 سال قبل از این شکایت، یعنی سال 2000، وقتی که 10 سالش بود به سرطان مبتلا شده بود و به خاطر شیمی درمانی کاملا تاس شده بود و رنگ به صورت نداشت. لاغر و ضعیف بدون ابرو و موجه که دیگه حتی نمیتونست راه بره و رو ویلچر بود. دکتر هم به والدینش گفته بودن که خیلی امیدی به زنده بودن بچه نیست. حالا یه بنگاه خیریه‌ای بود که یکی از کاراش این بود که میرفت پیش بچه‌هایی که داشتن ماه‌های آخر عمرشون رو می‌گذروندن و بهشون میگفتن که آرزو چیه و تا اونجایی که از دستشون برمیومد آرزوشو برآورده می‌کردن. اونو وقتی رفتن پیش گوین بهشون گفت که آرزوی من اینه که بتونم مایکل جکسون رو ببینم. بعدش هم از طرف بونگا با مایکل ارتباط میگیرن و داستان رو میگن و مایکل هم تو همون تماس اول قبول میکنه که گوین رو ببینه. بعد که گوین رو با خانوادش میارن نیورلند، مایکل میگه که من تمام تلاشم رو میکنم که این بچه زنده بمونه و تمام هزینه‌هاش هم خودم میدم. بعد هم تو همون نیورلند هر لوازم پزشکی که برای یه بچه سرطانی نیاز بود و فراهم میکنه و به خانواده گوین هم جا میده که اونا هم اونجا باشن و با بهترین دکترها درمان گوین رو ادامه میده تا اینکه در نهایت بچه درمون میشه. خب گوین نه اولین نفری بود که مایکل حمایتش میکرد و نه آخرین نفر، و بعد از اینکه بچه درمون شد مایکل دیگه کمک‌های مالیشو قطع کرد و به خانواده گوین هم گفت که دیگه باید از بهشت نیورلند برن بیرون. اونا هم رفتن بیرون و کمی بعد هم موضوع شکایت خانواده مطرح شد. اتهاماتی که به مایکل وارد شده بود شبیه همون صحبت‌های 10 سال پیش بود. دیگه مردم میگفتن که ببین حتما یه چیزی هست که دوباره ازش شکایت شده. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. ولی آیا واقعا چیزکی در کار بود؟ پلیس برای جواب به این سوال با تمام قوا وارد عمل شد که بتونه مدارک جمع کنه. قبل از هر کاری اونا مایکل رو دستگیر کردن و چنان بهش دستبند زدن که کتفش صدمه دید. تو بازداشتگاه هم باهاش به شدت بدرفتاری کردن. اونجا مایکل وقتی رفته بود دستشویی در رو روش قفل کرده بودن و 45 دقیقه اون تو نگهش داشته بودن و از پشت در بهش دریوری میگفتن و مسخرش میکردن. از اونورم وکلای مایکل خیلی زود اونو به قید وثیقه 3 میلیون دلاری آزاد کردن تا اینکه دادگاهش تشکیل بشه و رأی دادگاه مشخص بشه. مایکل بعد که اومد بیرون اولین کاری که کرد این بود که از پلیس به خاطر رفتار شکایت کرد و بعد هم اعلام کرد که این بار اصلا نمیخواد با کسی توافق کنه و میره به دادگاه که از خودش دفاع کنه. از اونورم پلیسا برای پیدا کردن مدرک ریختن تو نیورلند. 70 مأمور پلیس هجوم آوردن به نیورلند و هر سوراخ سنبه‌ای رو میگشتن که بتونن کوچکترین مدرکی پیدا کنن. نیورلند و اتاق مایکل رو داغون کرده بودن. قشنگ مشخص بود که پلیس سمت شاکی ماجراست و با توجه به شکایتی هم که مایکل ازشون کرده بود دیگه کاملا رفته بودن تو تیم شاکی. تا اون روز سابقه نداشت که برای تجسس یه پرونده 70 نفر نیرو به جای اعزام بشه. در نهایت هم به جز چند تا مجله پورن چیزی دیگه پیدا نکردن. تازه به جز پلیس دشمنای گردن کلفت مایکل هم با تمام قوا اومده بودن به میدون. خلاصه که دادگاه های مایکل شروع شد و رسانه ها به دادگاه مایکل لقب دادگاه قرن رو دادن. شکایت سال 2003 ثبت شده بود ولی اولین جلسه دادگاه تو فوریه 2005 برگزار شد. حتما میتونید حدس بزنید که تو این فاصله فشار مطبوعات و مردم چه بلایی سر مایکل آورده بود. مایکل قشنگ خورد شد، له شد. انقدر قرص مصرف میکرد که بعضی وقتا نمیتونست رو پاش وایسه. هیچ چاره هم نداشت به جز اینکه منتظر دادگاه و رأی قاضی بمونه. اونم در صورتی که اگه به تمامی اتهامات محکوم میشد باید حداقل 20 سال میافتاد زندان، شاید هم حبس ابد میگرفت. جلسات طولانی دادگاه پشت سر هم برگزار میشد. اول گوین و خانواده‌اش اومدن شکایتشون رو اعلام کردن، بعد هم دوتا از کارمندای نورلند هم به عنوان شاهد اومدن حرفای شاکی‌ها رو تایید کردن. بعد نوبت وکلای مایکل بود که گفتن اینایی که شهادت دادن دنبال اینن که بتونن با مبالغ بالا داستانشون رو به رسانه‌ها بفروشن و هیچ مدرکی برای اثبات حرفشون ندارن. تو دادگاه خیلی از بچه‌هایی که با مایکل در ارتباط بودن و حالا دیگه بزرگ شده بودن اومدن شهادت دادن که مایکل با اونا هیچ کاری نداشته. یکی از اونا مکالی کالکین، بازیگر معروف فیلم تنها در خانه بود که از دوستای مایکل بود و در کودکی سالها به نورلند رفت و آمد می‌کرد. یکی دیگه از این بچه‌هایی که حالا 23 سالش بود و تو کار موزیک و رقص معروف هم شده بود، اسمش وید رابسون بود که اونم اومد به طرفداری از مایکل تو دادگاه شهادت داد و گفت که منم سالها تو نورلند بودم ولی از مایکل به جز مهربونی چیزی دیگه ای ندیدم. این اسم رو یادتون باشه، اواخر اپیزود باهاش کار داریم. وید رابسون. دادگاه های مایکل 4-5 ماه طول کشید. در تمام این مدت مایکل که از لحاظ روحی داغون شده بود به چشم متهم بهش نگاه نمی شد و تو اکثر روزنامه ها و تو نظر خیلی از مردم به چشم مجرم شناخته می شد. مردم و مطبوعات قبل از قاضی مایکل رو قضاوت کرده بودن و رأیشون هم داده بودن. دوران پادشاهی مایکل به سر اومده بود و اون منتظر رأی دادگاه بود. دادگاهی که با این همه سختگیری و جمع‌آوری تمامی مدارک و بررسی جزئی ترین موارد حالا آماده بود تا رأی خودش رو اعلام کنه. در 13 ژوئن سال 2005 هیئت منصفه بعد از ساعت‌ها مشورت رأی خودش رو اعلام کرد و مایکل از تمامی اتهامات تبرئه شد. طرفدارای مایکل با شنیدن این خبر پشت در دادگاه شهر رو گذاشته بودن رو سرشون. وکلای مایکل سر از پا نمیشناختن. ولی خود مایکل انگار یه مرده متحرک رو آورده باشید دادگاه. اثر اون همه قرص و مسکن و اعتیاد به آرام بخش ها مایکل رو از پا انداخته بود. شاید هم مایکل پیش خودش فکر میکرد که خب من تبرئه شدم، ولی این همه آبرو و شهرت و روزهایی که از دست دادم و این همه بلایی که سرم اومده چی؟ کی میاد اونا رو جبران کنه؟ کی میتونه جبران کنه؟ بعد از دادگاه مایکل گوشه نشین شد و دیگه خبری از اون مایکل شر و پرشور روی صحنه نبود. مایکل اولین کاری که کرد این بود که اعلام کرد دیگه نمیتونه تو نورلند زندگی کنه و بعد از 7 سال زندگی در نورلند اونجا رو برای همیشه ترک کرد. با توجه به هجوم پلیس‌ها به نورلند و تخریب خیلی از چیزا و عدم احساس آسایش و آرامش، مایکل تصمیم گرفت که نورلند رو ترک کنه. درسته که دادگاه مایکل رو زندانی نکرد، ولی مایکل خودش رو زندانی کرد. اون با روحیه‌ای که دیگه داغون شده بود گوشه نشین شد و از آمریکا زد بیرون و به عنوان مهمون شیخ عبدالله پسر پادشاه بحرین رفت به کشور بحرین. شیخ عبدالله از اون آقازاده‌های بیغمی بود که از سال 2003 با مایکل آشنا شده بود و سال 2005 هم که رأی دادگاه مشخص شد به دعوت شیخ مایکل رفت بحرین. بین سالهای 2003 تا 2005 هم تو 2-3 مرحله شیخ عبدالله به مایکل کمک مالی کرده بود. خود نورلند با اون عظمتش کلی هزینه داشت و مایکل هم که یهو از کار کنار کشیده بود تو تأمین هزینه ها مونده بود. البته در خصوص وضعیت مالی مایکل در سالهای آخر عمرش هیچ وقت کسی نفهمید حقیقت ماجرا چی بوده، ولی چیزی که مشخص بود این بود که دیگه خبری از اون ثروت هنگفت قبل نبود ولی مایکل هم اونقدی دارایی و حق امتیاز و درآمدهای ثابت از آلبوماش داشت که بتونه هزینه‌هاش رو راحت پوشش بده. در 15 نوامبر سال 2006 مایکل تو مراسم جوایز موسیقی جهانی جایزه ویژه‌ای رو برای فروش بیش از 100 میلیون نسخه از آلبوماش گرفت و وقتی با اصرار حضار برای اجرا رفت روی صحنه فقط یه تیکه از آهنگ We Are The World رو اجرا کرد و این آخرین اجرای مایکل روی صحنه بود. مایکل مدتی هم با شیخ عبدالله تو دبی تو یکی از خونه های مجلل شیخ بودن و تو این مدت مایکل برای اینکه شناسایی نشه با لباس عربی میرفت بیرون. همین پوشش مایکل و رفت آمدهاش باعث شد که شایعه بشه که مایکل مسلمون شده و از اونجایی که یکی از برادرای مایکل هم مسلمون شده بود این شایعه هم قوت گرفت و شد خوراک مطبوعات و اصلا خبر اومد که مایکل به زودی یه آهنگ هم درباره دین جدیدش میخونه و حتی اسم خودش هم عوض کرده گذاشته میکائیل و خب خیلی زود هم مشخص شد که همه این حرفا دروغه و ساخت پرداخته مطبوعات زرده. اقامت تو بحرین به این معنا نبود که مایکل تو 3-4 سال بعد از دادگاهش همش تو بحرین باشه. مایکل تو ایرلند هم زندگی میکرد و بین آمریکا و بحرین و ایرلند در رفت آمد بود. ولی چیزی که مشخص بود این بود که مایکل دوست نداره به صحنه برگرده و اونقدی روحیش خرابه و بهش فشار اومده که ترجیح میده دور از مطبوعات و مردم با بچه هاش زندگی آرومی رو داشته باشه. البته که هیچ وقت شایعات دست از سر مایکل بر نمی داشت و حتی شایع شده بود که مایکل داره تو ایرلند رو آلبوم جدیدش کار میکنه و به زودی آلبومش هم میاد به بازار. هواداره مایکل هم ولکن ماجرا نبودن و هر جوری که شده میخواستن مایکل رو یه بار دیگه رو صحنه ببینن. تا اینکه در ماه مارس سال 2009 مایکل توی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که برای آخرین بار میخواد یه سری کنسرت بذاره. تور کنسرتی به نام This Is It که بعد از 12 سال از آخرین تور جهانی مایکل قرار بود تو لندن و پاریس و بعدش هم نیویورک سیتی و بمبئی برگزار بشه. اول قرار بود این تور 10 تا اجرا داشته باشه ولی بعد تعداد اونا به 50 اجرا افزایش پیدا کرد و فقط تو لندن بیش از 1 میلیون بلیت تو 2 ساعت فروخته شد و دیگه بلیتی تو بازار نبود. مایکل هم برای آمادگی تور کنسرتاش اومده بود به لس آنجلس و شروع کرده بود به تمرین برای اجراهایی که قرار بود داشته باشه. اون زمان پزشکی به نام آقای دکتر کانراد موری متخصص قلب چند ماهی میشد که در کنار مایکل مسئول سلامتی اون بود. با توجه به اینکه مایکل قرصهای زیادی مصرف میکرد همیشه کنارش یه پزشک داشت که بتونه بهش کمک کنه. مایکل که مدتها بود بیخواب شده بود تحت نظر پزشک برای درمان بیخوابیش دارو مصرف میکرد و یه روز هم بعد از تمرین از دکتر موری خواست که برای بیخوابیش یه کاری بکنه. دکتر موری هم بعد از چند ساعت تزریق داروهای خواب‌آور مختلف به مایکل مقدار زیادی پروپوفول تزریق کرد. داروی پروپوفول برای درمان بیخوابی نیست و از اون فقط تو عملهای جراحی طولانی مدت و برای بیهوش کردن بیمار استفاده میشه. تزریق این دارو هم طبق قانون فقط باید توسط متخصص بیهوشی و تو بیمارستان انجام بشه و علائم حیاتی فرد بیهوش باید بدون وقفه تحت کنترل پزشک باشه. حالا این آقای دکتر بعد از اینکه پروپوفول رو تزریق کرد رفت موبایلش رو برداشت و شروع کرد به حرف زدن. وقتی هم که برگشت و دید که مایکل داره از دست میره و متوجه شد که چه گندی زده چیکار کرد؟ اومد به جای کمک به مایکل و انجام عملیات احیای قلب شروع کرد به جمع‌آوری بطری‌های دارو و پاکسازی صحنه و از بادیگارد‌های مایکل هم خواست که بهش کمک کنن و بعدش تازه شروع کرد به دادن تنفس مصنوعی یا ماساژ قلبی، اونم رو تخت. در صورتی که عملیات احیا و ماساژ قلبی در صورتی اثر بخشه که بیمار روی سطحی سفت مثل زمین باشه نه روی تخت. بعدم که مجبور شدم به اورژانس زنگ بزنن و اورژانس اومد، وقتی اورژانس از دکتر موری علت ایست قلبی و داروهایی که بهش داده بوده رو سوال کرد، دکتر موری حتی بهشون نگفت که پروپوفول تزریق کرده. به هر حال اورژانس سری مایکل رو بود بیمارستان و دکترها تمام تلاششون رو کردن که بتونن مایکل رو نگهش دارن، ولی دیگه خیلی دیر شده بود و در تاریخ 25 ژوئن سال 2009 به دلیل مصرف بیش از حد پروپوفول، مایکل جکسون پادشاه پاپ از دنیا رفت. یه صدای ضبط شده برای چند روز قبل از مرگ مایکل ازش هست که داره راجع به کنسرتی که میخواد برگزار کنه حرف میزنه و میگه که ما باید تو این کنسرت فوق‌العاده باشیم. وقتی مردم سالن کنسرت رو ترک میکنن، میخوان با خودشون بگن که هرگز چنین چیزی تو زندگیشون ندیدن، بگن چقدر بی‌نظیر، بگن اون بزرگترین هنرمند روی صحنه تو دنیاست. منم میخوام با پول کنسرت یه بیمارستان برای بچه ها بسازم، بزرگترین بیمارستان دنیا. اسمشم میذارم بیمارستان مایکل جکسون. Have you seen my childhood? I'm searching for that wonder in my youth, like fantastical stories to share, the dreams I would dare. خبر مرگ مایکل به سرعت تو دنیا پیچید، اونقدری که باعث کند شدن سرعت وبسایت‌ها و از کار افتادن بعضی از اونا شد. به طور کلی ترافیک وب تا سقف 20% افزایش پیدا کرده بود. بعد از مرگ مایکل با توجه به قصور واضح دکتر موری براش دادگاه تشکیل شد. تو دادگاه هم موری یه سری دروغ سرهم کرده بود و برای تبرئه خودش میگفت که مایکل خودکشی کرده. دادگاه دکتر موری رو به اتهام قتل غیر عمد و قصور پزشکی محرز به 4 سال زندان محکوم کرد و قاضی دادگاه گفت که اگه قانون زمانی بیشتر از 4 سال رو برای جرم موری تعیین کرده بود، من در صدور مجازات بیشتر تردید نمی کردم. تقریبا 2 ماه بعد از مرگ مایکل، شبکه آرتیل آلمان اومد یه ویدیو درست کرد و تو این ویدیو به طور ساختگی نشون داد که فردی شبیه به مایکل به کمک یه نفر همراهش داره از ماشین پزشک قانونی تو پارکینگ خارج میشه. با اینکه شبکه آرتیل فردای پخش ویدیو اون رو از سایتش پاک کرد، ولی بلا فاصله این ویدیو وایرال شد و استارت شایعات مربوط به زنده بودن مایکل شروع شد. مسئولین شبکه اعلام کردن که هدفشون از ساخت این ویدیو این بوده که میخواستن نشون بدن چطوری کاربرا میتونن به سادگی هرچه تمامتر تحت تأثیر ویدیوهای قلابی قرار بگیرن. اونا گفتن البته واکنش به این ویدیو و آمادگی ذهن مردم برای پذیرفتن شایعات تا این حدش دیگه برای خود ما هم جای تعجب داشت. جالبه که مکان ضبط ویدیو ساختگی یه جایی نزدیک به کلن آلمانه و خب میدونیم که مایکل تو لس آنجلس آمریکا از دنیا رفته. به هر حال شایعات و داستانها بعد از مرگ مایکل هم ادامه دار بود. شایعاتی مثل ارتباط مرگ مایکل با ایلومیناتی ها، شایعاتی مثل کشتن مایکل و برنامه ریزی قتل اون و خیلی چیزهای دیگه که چون به هیچ عنوان سندیت ندارن و در حد چند تا کلیپ پربازدید ویدیویی هستند، ما بهشون کاری نداریم و ارزش بررسی بیشتر ندارن. ولی اتفاق بزرگی که بعد از مرگ مایکل افتاد و همه رو مات و متحیر کرد مربوط میشه به شکایت دو نفر از بچه هایی که سالها قبل با مایکل تو نورلند مدتی زندگی کردن و حالا مردهای بالغی شده بودن و اومده بودن شکایت کردن و درخواست غرامت داشتن که بله مایکل تو بچگی تو نورلند به ما تجاوز میکرده. باز هم اتهام تجاوز. شکایت مال کی بود؟ شکایت برای 4 سال بعد از مرگ مایکل، یعنی سال 2003 بود. و حالا سال 2009 هم شبکه HBO اومد یه مستند درست کرد و موضوع شکایت این دو نفر رو بررسی کرد که ما به عنوان آخرین مطلب میخوایم بهتون بگیم که این داستان از چه قرار بوده. من این مستند 4 ساعته HBO رو 2 بار به دقت دیدم و کلی هم روی صحت مطالبش زمان گذاشتم و نتیجه کارم رو براتون میگم. یادتونه قبل تر گفتیم اسم وید رابسون رو به خاطر داشته باشید؟ وید رابسون کسی بود که تو هر دوتا دادگاه مایکل رفته بود به نفع مایکل شهادت داده بود و گفته بود که مایکل با بچه ها مهربونه و هیچ تعرضی نه به من کرده و نه به بچه های دیگه. حالا بعد از این همه سال یکی از این شاکی‌ها همین وید رابسون بود. کسی که تو 23 سالگی وقتی که کاملا مستقل زندگی می‌کرد و اتفاقا برای خودش کسی شده بود، رفته بود برای دومین بار به نفع مایکل تو دادگاه شهادت داده بود و گفته بود وقتی من بچه بودم و چند سالی تو نورلند بودم شهادت میدم که مایکل هیچ کار خلافی با بچه‌ها نمی‌کرده. ولی خب الان اومده بود بعد از سالها برخلاف ادعاهای قبلیش از مایکل شکایت کرده بود. مستند HBO در کل جوری ساخته شده که هر کسی که از اون طرف ماجرا خبری نداشته باشه کاملا حرفای این دو نفر رو قبول میکنه. یه مستند طولانی که توش تا جزئی ترین حرکات آمیزشی توضیح داده میشه و کاملا هم یه طرفه با قاضی رفته، یعنی هیچ خبر و نظری از مخالفان شاکی‌ها توش نیست و مایکل هم که مرده و خب نمیتونه اظهار نظر کنه. حالا ما هی داریم میگیم دو نفر شکایت کردن. نفر دوم کی بود؟ نفر دوم آقای جیمز سیفچاک بود. این آقا هم تو دادگاه اول به نفع مایکل شهادت داده بود و تا زمان مرگ مایکل هم هیچ وقت همچین ادعا و شکایت رو مطرح نکرده بود. صحت ادعاهای این دو نفر که خب همون سال 2013 و 2014 که شکایت کرده بودن و میخواستن از خانواده مایکل غرامت بگیرن توسط دادگاه رد شده بود، ولی با توجه به مستند HBO تو سال 2019 دوباره داستانشون افتاده بود سر زبونها. توی قسمت از مستند جیمز سیفچاک میگه که مایکل تو نورلند تو جاهای مختلف به من تجاوز میکرد و اسم چند جا رو هم نام میبره و یکی از جاهایی که نام میبره هم ایستگاه قطار نورلند. بعد که میان بررسی میکنن متوجه میشن زمانی که سیفچاک نورلند بوده اصلا هنوز این ایستگاه قطار ساخته نشده بوده. کلن مستند از این گاف ها که زیاد داره و ما اینجا دیگه به بقیهش نمیپردازیم، ولی برای من به عنوان یه آدم بی‌طرفی که داشتم رو زندگی مایکل کار می‌کردم ادعاهای این دو نفر اصلاً نمیتونست حقیقت داشته باشه. الان هم میگم چرا. من فرض کردم که خب ممکنه این دو نفر تو دادگاه اول مایکل چون سنشون کمتر بوده و مایکل رو دوست داشتن تو رو دربایستی قرار گرفتن و اومدن به نفع شهادت دادن. اوکی، تا اینجا قبول. ولی دیگه دادگاه دوم وید رابسون 23 سالش بود و اگه ماجرای تجاوز حقیقت داشت نباید هیچ وقت راضی میشد که بره دادگاه به ضرر یه بچه سرطانی شهادت بده. گیریم که خودش قربانی بود و اصلا روش نمیشد بیاد حقیقت ماجرا رو بگه، ولی دیگه رفتن و شهادت دادن جای توجیهی نداره. بعدش هم دیگه سالهای سال هیچی نگی و بیای 4 سال بعد از مرگ مایکل بخوای شکایت کنی و طلب غرامت کنی. نفر دوم آقای سیفچاک هم فرض میکنیم که تو دادگاه اول که اومده شهادت داده سنش کم بوده و احساسی عمل کرده. خیلی خوب. ولی همین آقای سیفچاک زمان مرگ مایکل که اون زمان 30 خورده‌ای سالش هم بود میاد یه متن بلند بالای احساسی در تجلیل از مایکل مینویسه که هر کی متن رو بخونه میشینه 10 دقیقه گریه میکنه. تازه علاوه بر این تو مراسم ختم بزرگی که برای مایکل گرفتن و هر کسی هم راه نمیدادن، این آقا با توجه به رابطه نزدیکی که به مایکل داشته تو مراسم شرکت میکنه و همون ردیفای اول هم میشینه و تصاویر نشون میده که برای مایکل کلی هم گریه زاری میکنه. و خب کمتر از 4 سال بعدش میاد ازش شکایت میکنه و میگه که مایکل شیطان بوده، این من رو تو بچگی گول زده و از این حرفا. خلاصه که نقدها به این مستند و اصلا نحوه ارائه مطالب تو این مستند خیلی زیاد بود. اینکه شاکیایی که شکایتشون تو دادگاه رد شده بیان 4 ساعت حرف بزنن و مخاطب رو تحت تأثیر قرار بدن ولی طرف مقابل 4 ثانیه هم حرف نزده باشه. بگذاریم دیگه، داستان زندگی مایکل خیلی داره طولانی میشه. تازه من مجبور شدم بعضی مطالب رو هم از متن قسمت دوم حذف کنم تا تو مطالب تکمیلی اینستا و تلگرام براتون بذارم تا اپیزود دیگه از این طولانی تر نشه. داستان زندگی مایکل رو شنیدید. مایکل جکسون کسی که تو 5 دهه مختلف 10 تا آهنگ برتر رو بین 100 آهنگ برتر داره و این یعنی آدم ها با سنهای مختلف در جای جای دنیا از اون خاطره دارن و احتمال زیاد خیلی از شماهایی که دارید تو جاهای مختلف دنیا این اپیزودو گوش میکنیدم از مایکل آهنگاش خاطره های خوش دارید. مایکل یه نمونه کامل رویای آمریکایی بود که از محله های فقیرنشین شهر گری کارشو شروع کرد و دنیا رو به آتیش کشید. کسی که عمرش رو پای علاقه و کارش گذاشت و با تلاش و زحمت زیاد به هر آنچه که میخواست تو کارش رسید. اپیزود رو با یکی دیگه از آهنگهای نوستالژی مایکل به پایان میبریم. آهنگ زیبای Earth Song یا آهنگ زمین. مایکل تو قسمتی از این آهنگ میگه هیچ وقت به گریه زمین، به اشک ریختن ساحل دریاها توجه کردی؟ ما داریم چه بلایی سر دنیا میاریم؟ پس ارزش گذاشتن به طبیعت خدا چی میشه؟ پس حیوانا چی میشن؟ چی داره به سر دریاها میاد؟ ما زمین رو به خاکستر تبدیل کردیم. ما داریم دریاها رو غارت میکنیم. ما جنگلا رو غارت میکنیم. اونا به ما لذت میبخشن ولی ما میسوزونیمشون. Said we were to gain. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Did you ever stop to notice?
all the children dead from war.